یک سال و نیمه 30,000 نفر دنبال کننده داریم و در هفته 30,000 نفر از خارج پیج میان محصولات ما نگاه میکنن. کجای این بازار، کدوم مغازه شما سراغ داری که 30,000 نفر در هفته بیان محصولات تو رو نگاه کنن، ویترین تو نگاه کنن؟ فقط
اینا که نگاه میکنن، اینا که ویترین زیبای انگشترهای قشنگ شما رو نگاه میکنن. من حالا تو پیجتونم رفتن دیدم چقدر حالا کارهای خوشگل و زیبایی دارید و واقعا کارهای فاخری هستن. اینهایی که پای پیجتون رو حالا به قولی نگاه میکنن، خرید هم میکنن؟
100% خرید نمیکنن. اینکه ما ورشکست میشدیم، نه اعتماد میکنن الحمدلله. و از وقتی که این ویروس کرونا شروع پیدا کرده، مردم هم فرهنگ استفاده از فضای مجازی رو رعایت میکنند و فروش اینترنتی هم بسیار بالا رفت و ما اوایل شروع کرونا بسیار فروشمون رفته بود بالا، چون مردم نمیتونستن برن بازار و خب بالاخره تولدی، روز زن، عیدی میخواستن بدن، مجبور بودن از فروشگاه های اینترنتی خرید کنن. ما هم یه فروشگاه اینترنتی بودیم که از قبل ساختش رو برای خودمون ساخته بودیم، مخاطب خودمون رو داشتیم و بالاخره تونستیم یه فروش خیلی خوب رو تجربه کنیم.
زنده باد بر شما آقای کیاپور، شما پر از تجربه هستین و پر از شور جوانی و این چیزیه که شاید خیلی از جوانهای الان نیازمند اون باشن. شما الان تنها کار میکنین یا اینکه نه تیم دارین برای خودتون؟ اصلا به چه شکله برامون توضیح میدین؟
من تا یک سالگی این مجموعه و این برندش که تأسیس کردم تنها بودم، تا یک جایی کار رو تنها جلو بردم و خب یک جایی تقریبا یک ماه قبل از شروع کرونا من با جناب آقای دوست عزیزم آقای جعفری وارد شراکت شدم و ایشون هم کمک بسیار بزرگی به مجموعه بنده کردن و الان هم جزء تیم ما هستن و بسیار زحمت میکشن و ایشون واقعا کار رو خوب جلو میبرن. ما تیم کاریمون یه جوریه که ناکنید مثلا ما محصولات و مواد اولیه رو تأمین میکنیم و تهیه میکنیم از بازار و اون حالا بنکداران بازار، بعد مثلا مشتری میاد یه انگشتری سفارش میده، عقیق سرخ با رکاب نقره با حکاکی مثلا یا فاطمه الزهرا، ما این مقیم رو به دست حکاک بزرگواری که باش کار میکنیم میدیم، ایشون حکاکی میکنن، از حکاک میگیریم، به ازم حضورتون رکابسازی که باشون همکاری میکنیم تحویل میدیم، ایشون رکاب رو میسازن و ما تحویل میدن، ما بسته‌بندی میکنیم و ازم ارسال میکنیم در به منزل اون شخصی که سفارش به ما داد. یه تیمی چند نفره داریم که کارهای ما رو زحمت میکشن انجام میدن، حالا از قبیل تراش سنگ، ساخت انگشتر، حکاکی روی انگشتر و و و و این دوستان کار رو جلو میبرن و ما هم بحث فروشش رو پیگیری میکنیم و سفارش های مشتری ها رو پیگیری میکنیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم و سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید، از تجربیاتی که در اختیار ما گذاشتید و من واقعا خیلی علاقه‌مند شدم که وارد این کار بشم. البته این رو هم بگم و من با هر کدوم از شما بزرگوارانی که میام باهاتون مصاحبه میکنم و باهاتون صحبت میکنم دوست دارم وارد کارشون بشم، منتها یعنی که کار رو هر کسی که استادشه، هنرمندشه باید انجام بده. امیدوارم که هر کسی هر جوری که زحمت میکشه به هدفش برسه و شما هم تو این هنر زیباتون، تو این کار دست قشنگتون که هم فرهنگ تبلیغ ایرانی اسلامیه هم یک هنر بسیار دیدنی و جذابه، قدمهاتون در مسیر جهش تولید محکم و استوارتر از همیشه باشه. اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی میکنم.
من یه جمله خطاب به جوانای همسن و سال خودم این رنج 20 سال 21 سال بگم و انشالله دیگه مزاحمتون نمیشه. من این جمله رو خطاب به جوانای همسن و سال خودم و دوستانم که حالا بعداً این مصاحبه رو میشنون و همه جوانای ایران که صدای ما رو میشنون بیان میکنم. ببین دوست من، تو هر وقت که بخوای میتونی کسب و کار خودت رو شروع کنی، هر وقت که بخوای. پس سعی کنیم با همت و پشتکار و نیروی جوانی این ایران و این وطن خودمون رو به بهترین شکل توسعه بدیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم، براتون آرزوی بهترین ها رو میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت بشید، خیلی ممنونم از اینکه وقتی رو در اختیار ما گذاشتید.
سپاس از خانم محمد پناه، همکار خوب گزارشگرمون، و درود بر این همه انرژی و پویایی در این جوان کارآفرین ایرانی که منتظر ننشسته تا والدین یا مسئولین برای معاش او کاری انجام بدن، بلکه خودش یا علی گفته و دست روی زانوهای توانمند خودش گذاشته و برای کسب رزق حلال اقدام کرده. نفستون گرم و رزق و روزی طیب برای شما وسیع انشاءالله. از اینکه روی امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز ما را همراهی میکنید از رادیو اقتصاد خیلی خوشحالیم و سپاسگزار. همراهیتون رو با ما تکمیل کنید از طریق ارسال پیامک به سامانه 30036 37 و نظرهای ارزشمندتون رو درباره مشاغل خانگی با ما در میون بگذارید و به ما بگید که با شنیدن این برنامه چه تغییری در دیدگاه شما نسبت به مشاغل خانگی ایجاد میشه. خب آقای مهندس انبری بزرگوار، سلام و خدا قوت. در این برنامه هم بی‌صبرانه منتظریم تا نکته های طلایی شما رو بشنویم در راهنمایی این کسب و کار.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه. در رابطه با کسب و کار انگشتر سازی و تولید انگشتر و فروش و اینها جلسه گذشته توضیحات رو عرض کردم خدمتتون. ببینید، نکته کلیدی و جمله مهمی که آقای کیانپور تو صحبتاشون فرمودن این بود: کار نیست، کار نیست، چیزی که شده جمله و ورد زبون دونه دونه جوانای ما. و میگن این جمله غلط. بله حتما غلطه. همین بزرگترین دستاورد آقای کیانپور بوده تو کل فعالیتش و فهمیده اگه زحمت بکشی و اگه تلاش بکنی و اگه روی یک هنر، روی یک ویژگی، روی یک دستاورد پافشاری بکنی، حتما میتونی از توش پول در بیاری. این جمله جمله کلیدی و مهمی بود. یادتون باشه آقای کیانپور تبدیل کرده تهدید بقیه کسب و کارها رو به فرصت. میگه کرونا که اومد برای ما فرصت بود، فروش ما مجازی بود، فروش حضوری با مشکل روبرو شد، خیلی عظیم مشتری اومد سراغ من، تو ایام خاص مثل روز مادر و فلان و فلان تونستم فروشای خوب داشته باشم. این که ما میگیم کرونا لزوما تهدید نیست و فروشگاه بزرگی تو دنیا کلی هم استخدام داشتن تو این ایام، یعنی همین. یه ویژگی خیلی خوبشون شبکه‌های اجتماعی، یکی ازش غافل نشده. اما من میخوام چند تا پیشنهاد جالب بدم، هم برای آقای کیانپور هم برای عزیزان دیگه‌ای که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن و هر فروشی دارن توی شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی. دقت بفرمایید، هر کشوری، ملت اون کشور و مردم اون کشور توی یکی از این اپلیکیشن‌ها و نرم افزارهای فضای مجازی فعال‌ترن، نمود بیشتری دارن، حضور بیشتری دارن و تو یکی از اینا معمولا فعالیت‌های تجاری و خرید و فروش انجام میدن. تو ایران مثلا میشه صفحات اینستاگرامی، توی یک کشور دیگه میره توی فضای دیگری. خب من به شما پیشنهاد میکنم هم پیج با کیفیت، با عکس برداری عالی و نورپردازی زیبا داشته باشید و هم بیایید پیج‌ها و صفحات خارجی به زبان عربی، به زبان ترکی، به زبان انگلیسی، اسپانیولی، فرانسوی درست بکنید. درست کردن این صفحه ها هزینه های زیادی نداره. یه نفر میتونه برای شما یه پیج عربی، یه صفحه عربی بچرخونه، بهش درصد بدید. خیلی ساده. با پست میتونید هر کدوم از محصولایی که خرید میکنن رو ارسال بکنید براشون. زیر ساختای خرید و فروشش هم وجود داره. کافی یکم راجبش جستجو و تحقیق بکنید. این کار کاریه که خیلی کم شده تو ایران. یعنی شما آقای کیانپور یه صفحه بزن برای مشتری حاشیه خلیج فارس کالا بفروش، ببین تو کدوم فضای مجازی، تو کدوم یکی از اپلیکیشن های فضای مجازی فعال ترن، صفحه خودتو رو اندازی بکن، یکم تو صفحات پرتکرارشون تبلیغ بکن و ببین اون موقع چه اتفاق میفته. محصولاتت رو به چند برابر قیمت میتونی بفروشی؟ به چند برابر قیمت. سراغ سلبریتی های هنری و اینها معمولا میرن فروشنده ها تو فضای مجازی، اما سراغ سلبریتی های مذهبی میشه رفت توی این کسب و کار. یعنی میشه رفت سراغ آدم های امین منطقه، آدمایی که معتمد مردم هن تو فضاهای مذهبی، سخنانان، مدهان بزرگوار و فلان و فلان. انگشتر خودتون به اینا هدیه بدید، با این دوستان تو فضای کاری خودتون، توی اون پیجاتون، توی اون صفحاتتون عکس بگیرید، بذارید، کار با کیفیت تولید کنید، به این دوستان بدید. مردم به واسطه آشنایی و دوستی شما با این سلبریتی ها سراغ شما برای خرید میان. ببینید فروختن تو فضای مجازی بیشتر یک هنره همینطوری، و به واسطه یه سری از همون مشتریایی که گفتم از تورای خارجی پیداشون بکنید، از تورای مذهبی که میان ایران، از همین دوستان عراقیمون که میان مشهد و قم برای زیارت، به واسطه همینا میتونید صفحات خارجی خودتون رو توی هر شبکه اجتماعی تبلیغ کنید، مطرح کنید، دیده بشه. ببینید شما هنر اصلیتون فروختن، نه تولید کردن. تولید رو همه میتونن انجام بدن، میتونید مدل سفارش بدید به بهترین تولید کننده ها، با کیفیت ترین اجناس رو تولید بکنن. لازمه یه دوره شاگردی بکنید، خاک تولید رو بخورید، ولی لازم نیست تا آخر تولید کننده بمونید. اون کسی برد میکنه که تاجر، بازرگان و فروشنده اصلیه، جلوگاه هر تولیدی فروشه. یادتون باشه اگر بتونید بفروشید برنده اید، اگر بازار رو در اختیار بگیرید، در اختیار شما بدن، اون موقع است که سود اصلی رو میبرید، نه وقتی که تولید میکنید. تولید در کنار فروش معنی پیدا میکنه. ممنون، متشکر، خدا نگهدارتون.
تشکر فراوان از توصیه های کاربردی مهندس محمد انوری، مدرس کسب و کار و کارآفرینی. رسول اکرم صلوات الله علیه به جویندگان روزی حلال این مژده را میدن که آن که دنیای خود را با عزت نفس و از راه حلال تأمین میکند، مقام و منزلت شهیدان را خواهد داشت. المحجة البیضاء جلد سوم صفحه 203. سپاس از توجه شما و اعلام نظر شما به برنامه چراغ خانه. تا نوبت دیگر که باز هم میهمان خانه های روشن شما خواهیم شد، تا قصه کسب و کار خانگی یکی دیگه از شما هموطنان عزیز رو با هم بشنویم، خدا نگهدار.
امید و عشق و میبینم، نه تقدیری که در پیشه، این آینده خوش بینم، این آینده خوش بینم.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیر گذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
لحظه های طلایی.
چطور کارهای بازاریابیمون رو در یک مسیر همراستا کنیم، برنامه براش بنویسیم و اجراش کنیم؟ فرایندی که ما با مشتری در ارتباط هستیم شامل سه بخشه. قبل از خرید، حین خرید و بعد از خرید. و الان در آموزش هایی که دارم میگم، دارم قبل از خرید رو میگم. باید یک بازار هدف خاص رو انتخاب بکنید و امروز میخوام بگم که باید یک پیام متناسب به اونها ارسال بکنید. کسانی لپتاپ میفروشن، ولی یک کسی بیاد بگه، چه این که الان هم هست، بگه من لپتاپ فقط برای مهندسان میفروشم. نوشتن پیام بازاریابی براش خیلی ساده است. میتونه بگه که من دقیقاً میدونم که مهندسینی که کارهای فرض کنین نقشه کشی نمیدونم ایکس ایگرگ انجام میدن به چه نرم افزارهایی نیاز دارن. کامپیوترشون باید چقدر توانمندی و قدرت داشته باشه. کامپیوترهایی که من میدم برای مهندسین نه توانمندیشون یا ظرفیت و قابلیتاشون نه کمتره و نه بیشتر، یعنی قرار نیست پول بیشتری هم بدی. طبیعتاً ما اگر بریم یه لپتاپ خیلی فوق پیشرفته بخریم، 5 برابر اون نیازمون هزینه کردیم و کارمون هم درست انجام میشه. ولی شاید اون لپتاپی که امروز مثلا 40 میلیون تومانه، شاید با یه لپتاپ 20 میلیون تومانی هم کار من راه میافتاد. و این فردی که بازار هدفش رو انتخاب کرده به ما میتونه اینو بگه که این لپتاپ ما بررسی کردیم برای این نرم افزارهای مهندسی کار شما رو راه میندازه و ویژگی هایی که داره مثبت برای یک مهندس. پس پیام بازاریابی شما باید از این جنس باشه، یک نیازی که یک بخشی از بازار داره رو به خوبی بتونه جواب بده و بتونیم اثبات بکنیم که ما این رو بررسی کردیم و برای شما یک محصول یا خدمت رو آماده کردیم.
عصر بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، متشکرم که همراه ما هستید و شنونده بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. امیدوارم که وقت بذارید و تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی ما رو همراهی بفرمایید در روزی که بسیار خجسته و مبارک هست، روز عید سعید فطر، که باز هم خدمت همه شما تبریک و شاد باشه عرض می‌کنم.
سر سفره نور نشستیم، غیر خدا به چیزی دل نبستیم. خدایا مهمونی چه با صفا بود، فرش زمین بال فرشته ها بود. محرم رازمون تو تنها بودی، ما با تو بودیم و تو با ما بودی. دستامونو گرفتی تا نیفتیم، حرفامونو فقط واسه تو گفتیم. یه راه تازه، یه افق، یه پیوند، یه ماه تازه، یه نگاه، یه لبخند. ماه اومد و چراغ مهمونی شد، عید اومد و دنیا چراغونی شد. یه راه تازه، یه افق، یه پیوند، یه ماه تازه، یه نگاه، یه لبخند. ماه اومد و چراغ مهمونی شد، عید اومد و دنیا چراغونی شد. چراغونی شد، عید اومد و دنیا چراغونی شد.
من یه ماه تازه یه نگاه یه لبخند ماه اومد و چراغ مهمونی شد عید اومد و دنیا کراهونی شد.
ببخشید ساعت چنده؟
ساعت الان که 13 دقیقه است.
چی؟
ایناها آقا جون خودت گوش کن اصلا.
اینجا 13 دقیقه.
سلام علیکم خانم ها آقایان، خوش آمدید به پنجمین برنامه 13 دقیقه از شبکه رادیوی اقتصاد. من علی دهقان‌زاده به اتفاق سایر همکارانم تا انتهای این برنامه با شما همراه خواهیم بود. چیزی خلاصه اندازه ای داره، اندازه برنامه ما هم 10 دقیقه است. میخوام همین الان کتاب قصه امروزمون رو باز کنیم و قصه‌مون رو شروع کنیم. پس یکی بود یکی نبود. روزگاری، همون روزا که آدمی پاشو گذاشته بود رو زمین، چند ساعت بیشتر نگذشته بود که احساس کرد که شیکمش ازش یه درخواست داره. راه افتاد تو جنگل و در به در دنبال غذا میگشت. یه دفعه با یه حیوان درشت اندام چشم تو چشم شد. مفهوم شکار از اینجا معنا پیدا کرد و انسان فهمید که میشه با شکار گونه‌های جانوری دیگه از گوشت اونا برای رفع گرسنگیش استفاده کنه. ماها سالها و قرنها از اون روز گذشت، اما همچنان این سنت دیرینه تو دل زندگی مردم جا داره. شکل شکار و مصرف عوض شد، اما ماهیت گوشت همون گوشته. هر کشوری به مرور مدل مصرفی خودشو پیش گرفت. کشور ما هم با توجه به ضوابط آیینی و مذهبی نحوه ذبح و فروش خودشو اجرایی کرد. مسیری که گوشت ازش عبور میکرد کم تو این سالا فراز و نشیب نداشته. قیمتا یه روز بالا، یه روز یکم بالا و روز دیگه خیلی بالا میرفت. واکنشای مردم هم مثل همیشه از فضای مجازی جرقش زده میشد. در واکنش به گرانی گوشت یکی از کاربران نوشته بود: از این به بعد به جای گوشت قرمز باید صداش کنیم طلای قرمز. اما جای دیگه و کاربری دیگه نوشته بود: بریم شکار ارزونتر در میاد تا از مغازه بخریم. احتمالاً به زودی باید خاطرات گوش خوردن رو برای بچه هامون تعریف کنیم.
بابا دارین چی کار میکنین الان؟
دارم آلبوم عکس جوونی مون نگاه میکنیم بابا.
بابا این چیه؟ چیه میله توش رد شده؟
این گوشته بابا، گوشت.
گوشت چیه؟
به قسمتی از بدن گوسفندان و گاوها که میبریدن باش کباب درست میکنن، به تو آب گوش میریختن، چه میدونم خورشتی باش درست میکردن. اون موقع اینجوری بوده.
شما گوشت خوردی؟
بله بابا من گوشت خوردم.
از شهر مجازی که به شهر حقیقی اومدیم، اونجا هم اوضاع همین شکلی بود. بخشی از مردم و کسبه نسبت به حال و روز گوشت اینطور واکنش نشون میدادن.
میگن موزل گوشت نداریم، ولی متاسفانه میبینید چه وضعیه.
خدا سم چهار ما بوجه نمیرسه بگیم.
مردم ندارن، قدرت خرید ضعیف. این مافیایی که خودشان نخ میذارن، خودشان تعیین میکنن، کسی نمیره سراغشان.
یه جور قیمتا رو زدن که هیچ کس تمون خرید نداره.
افزایش 10 تا 15 درصدی داشته.
قبلا که 4 کیلو گوشت میگرفتم، ولی حالا وضعم برسید که 2 کیلو نیم گرفتم. اونایی که بیکارن شوهراشون، اونایی که ندارن، باید دولت به فکرشون باشه.
خواهش میکنم از مسئولین رسیدگی کنن. متشکرم.
تو قصه ما میون لشکر گوشت ها این گوشت قرمز بود که با اقتدار فرماندهی میکرد و هر روز بالانشین تر از دیروز میشد، اما بقیه گوشت ها هم سعی میکردن که زیاد از بالادستی ها دور نمونن.
آقا بوغلمان دارید؟
آریم.
آن وقت کیلو چند؟
کیلو 2000 دیخال.
بو و قلمان با هم؟
آره.
بعد بو چند قلمان چند؟
او 15 دقیقه و قلمان 27 دقیقه.
ببخشید بویش را تکیه میدهید؟
چقدر؟
5000 دقیقه.
یا
رسیدیم به این صفحه قصه‌مون که اختصاص داره به درد و دل دامدارا. دامدارا که نقش مهمی در بازار تامین گوشت ایفا میکنن حرفایی برای گفتن داشتن.
الان دیگه حیوانامون گرسنه موندن، این سهمیه که میدن به حیوانمون نمیرسه.
اگر پیدا بکنه باید با دلالان تماس بگیریم بتونیم آیا خریداری کنیم یا نکنیم.
با مای 4% که میدن به دامدار نمیدن،
فقط آلوفه بدن. ما هم گوشت میدن دستی مرد
گاودار خوراک نیست، مالاشون داره به میره.
مشکلات نهاده دامی برای دامامونه که قیمتش تو بازار آزاد که اصلا قابل خرید نیست.
و از هر مسئولی که بپرسیم میگن ما داریم سهمیه میدیم، در صورتی که سهمیه ما نمیبینیم اصلا. سهمیه رو به یه سری از شرکت تابونی ها میدن که در توزیعش هیچ نظارتی نیست.
چند وقت دیگه جونی میدن، خوراک میدن، خوراک هم تمام این دام ما به چریزی دارد و مریضه.
واکسن تبه برفکی تو این فصل و همین فصلی هم که خیلی احتیاج ضروری بهش نیست حتما باید آزاد تهیه کنیم.
چرا فکر نمیکنیم؟ چرا به دیار دامدار نمیرسیم؟
دستمون به این سمت پیش رفت که بریم سراغ مسئولین مرتبط تا نظر اونا رو هم جویا بشیم. دو تا وزارتخونه درگیر این ماجرا بودن، یکی سمت و دیگری جهاد کشاورزی. وقتی که از وزارت سمت درباره وضعیت گوشت پرسیدیم به ما گفتن:
ببینید ما بر اساس تقسیم ظرفی که با جهاد کشاورزی انجام دادیم و خود جهاد کشاورزی مطالبه داشت که این تقسیم کار صورت بگیره، در حوزه گوشت قرمز و تخم مرغ این مسئولیت به عهده جهاد گذاشته شد.
و وقتی هم که به سراغ جهاد کشاورزی رفتیم به ما گفتن که اقدامات عمده تأمینی رو وزارت سمت باید صورت بده. اینطور شد که احساس کردیم داریم دوره هم یه مسابقه فوتبال تکراری تماشا میکنیم.
شرایط رو جوی دنبال کردن که نتونستم ادامه بدم و پاس از اون مسابقات با مربیگری دنیزلی حذف شد. موقعیت برای یاران القرافه یه فرصت و حالا نه مزد بخواب. این اصلا گلیه که تیم پرسپولیس در ابتدای بازی زد.
تو این قصه اما از کارشناسان نمیشه غافل شد. کارشناسان مربوطه هم دلایل و البته راه حلای خودشون رو برای اوضاع بازار گوشت مطرح میکردن.
ببینید ما دو نوع واسطه گری داریم در بخش دام. یک بحثی هست که دلال ها دام رو از تولید کننده میخرن و بعد به هر قیمتی که بخوان میارن میفروشن دام زنده. در بخش وقتی هم که میبرن کشتار میشه باز اونجا چند دست میگرده تا اینکه این گوشت به دست مصرف کنه.
برای اینکه راه درست رو به نظر من اونجوری که باید انتخاب نمی‌کنیم، بستری آماده می‌کنیم برای رانت و بعد میایم حالا می‌گیریم که آقا ببینیم کی رانت گرفته بگیریم. از اون ور ساختار مدیریت درست برای گرفتن و عرضه کردن و نظارت کردن نداریم.
با توجه کمبود دام، قاچاق دام، متأسفانه وقتی دام وجود نداشته باشه کشتاری هم انجام نمیشه.
با اینکه 30% از دامدار ارزان‌تر خریداری میشه، متأسفانه برای مصرف کننده هیچ تأثیری نداشته. علتش هم وجود حلقه اضافی بین مصرف کننده و تولید کننده است.
ما اگر قیمت ها رو واقعی بکنیم، واقعا یارانه های پنهان رو تبدیل به ریال بکنیم و در اختیار مردم قرار بدیم، باور کنیم که خیلی کار منطقی تر و اصولی تر پیش خواهد رفت. مردم ما قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده، اینو باید متوجه بشیم. پیش راهی هم نداریم جز که قدرت خرید افزایش بدیم.
برای منی که درآمد مناسبی دارم لزومی نداره به من سوبسید بده دولت. سوبسید رو باید به کسانی بده که نیازمندن. دولت نمیتونه از اون ور پوشش بده و بعد اینا گرفتارن. این پول رو به جای اینکه اینجوری به این شکل بدن که بعد یه عده پولدارتر بشن، بدن به کسانی که در حقیقت نیازمندترن.
حالا باید دید که با توجه به راه‌حل‌های موجود و دلایلی که هم کارشناس و هم مسئول بر اون آگاه شدن، قیمت پرواز کرده گوشت تو 1400 فرود میاد یا نه. ممنونیم. شنونده 13 دقیقه بودید از شبکه رادیوی اقتصاد. در خصوص راه‌های ارتباطی برنامه باید خدمتتون عرض کنم که شما شنونده‌های عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036 37 و همینطور شماره تماس 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست از این دو راه نقطه نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. خیلی مخلص.